تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه زلال تاریخ هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آیه دکتر جباری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و تحیت دارم، در خدمتون هستم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی میدونن که ما در برنامه زلال تاریخ درباره تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه بحث میکنیم. درباره حوادث دوران زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله بحث ما به یکی از غزوات مهم اون حضرت رسید، غزوه احد. گفتیم که در سال 3 هجری مشرکان قریش برای گرفتن انتقام جنگ بدر عازم مدینه شدند و به زعم خودشون میخواستن کار رو یک سره بکنند. رسول خدا و مسلمانان خبردار شدند و آماده دفاع از شهر مدینه و از مسلمانان شدند. نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله این بود که در شهر بمانند و دفاع بکنند، اما اون حضرت به مشورت با صحابه پرداختند و با توجه به اینکه دی از اصحاب اون حضرت علاقه داشتند که از شهر بیرون برند، رسول خدا این نظر رو پذیرفت و بدین سان همراه با گروهی از مسلمانان برای رویارویی با سپاه قریش از شهر مدینه خارج شدند و به سوی احد رفتند. اتفاق مهمی که در میانه راه افتاد برگشتن گروهی از منافقان به سرکردگی عبدالله ابن ابی بود که از صف یاران حضرت خارج شدند. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید تا ببینیم در ادامه چه اتفاقی افتاد و غزوه احد چگونه رقم خورد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
خب آقای دکتر جباری، ما بحث رو به اینجا رسوندیم که مسلمانان حرکت کردن به طرف احد و منافقان هم جدا شدند از صفه یاران پیامبر، اما بعد از اینکه اینا جدا شدن آیا کسی هم ملحق شد یا گروه دیگه همون تعداد باقی موندن تا زمان جنگ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که غزوه احد به لحاظ ویژگی هایی که داره در میان غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله غزوه شاخصی است و صحنه های عجیبی در این غزوه رخ داده و هم به لحاظ ریزش ها و هم رویش ها. این تعبیر رو می توان در ارتباط با غزوه احد به کار برد که صحنه ای است از ریزش ها و رویش ها. ریزش های همچون بر حال منافقینی که البته در باطن منهادشون نفاق داشتن و طبیعتاً بایستی در چنین عرصه هایی که به هر حال عرصه خطر بود اینها حضور پیدا نمی کردن، با بهانه ای دور می شدن. اما از میان همین افرادی که به هر حال نفاق داشتن یا به هر حال ایمان نیاورده بودند، کسانی رو می بینیم که در آستانه غزوه احد اینها مسلمان می شن و میان بدون این که حتی یک رکعت نماز خونده باشن و هر حال به فوز شهادت نائل میشن. ولو یک نفر داشته باشیم از این نمونه ها، اما همین به اصطلاح رویش در تاریخ مانده و حکایت از به هر حال حقایقی میکند و اون که خداوند متعال با رحمتش با انسان ها برخورد میکنه. این نمونه رو عرض میکنم، بعد سراغ برخی نمونه های دیگه میرم که همه اینها عبرت آموزه. حالا این رو تعمدن وارد این قسمت میشم قبل از ورود به صحنه نبرد و کیفیت درگیری به جهت درس آموز بودن این نمونه ها. درباره عمرو بن ثابت بن وقش از قبیله بنی عبدالاشهل که تیره از خزرج بوده، درباره او آمده که با این که تا هنگام جنگ احد این مسلمان نشده بود و همواره با اینکه قومش اسلام رو پذیرفته بودند او امتناع کرده بود از پذیرش اسلام، اما بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله با اون سپاهش حرکت کرد به سمت احد، در او یک انقلاب درونی پدید آمد و سلاحش رو برداشت و حرکت کرد به سمت احد و اتفاقا جز شهدای احد هم هست، یعنی کسی که تا اون روز حتی یک رکعت نماز نخونده و عرض کنم که ملحق میشه و شهید میشه و طبیعتا مستحق بهشت میشه،
یعنی از مدینه خارج نشد همراه با مسلمانان، بعدن ملحق شد. بله.
و گفته شده که چه بسا سبب تحول درونی او گفتگویی است که میان پدرش و رفیق پدرش که فرد بوده به نام حسیل ابن جابر، که این حسیل ابن جابر همون پدر حذیفه است، حذیفه ابن یمان که صحابی برجسته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و جزء شیعیان صحابی بوده، شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، از اصحاب سر پیامبر بوده، پدر این حذیفه که اهل یمن بوده و نامش حسیل ابن جابر، فرد پیری بوده
معروف به یمان یا این یمان لقب دیگه کس دیگه
بله به یمان معروف
معروف به یمان بله،
و همراه رفیقش که پدر همون عمرو ابن ثابت یعنی ثابت ابن وقش اینا، بله. عرض کنم که با هم نشسته بودند و همراه زنها و بچه هایی که مانده بودند در برحال مدینه و رفته روی پشت بام نشسته بودن و با هم صحبت میکردن، حالا اینکه رو بام رفتن چه بسا مثلا برای احتمال حمله مثلا دشمنان به درون مدینه، توی این نقل آمده که روی بام نشسته بودن و با هم صحبت میکردن و این عمر هم میشنید صحبتهای پدرش با اون یمان رو،
بله.
یا با حسیل ابن جابر رو میشنیدی، چون ها با هم میگفتن که ما دیگه منتظر چی هستیم، عمر ما دیگه رو به انتهاست، از عمر ما یک نفس بیشتر نمونده و امروز یا فردا خواهیم مرد، چرا پس شمشیر بر نداریم بریم در رکاب پیامبر خدا بجنگیم و شاید خداوند توفیق شهادت در رکاب پیامبرش رو نصیب ما بکنه، و شمشیراشون رو برداشتند و رفتند و به پیامبر اکرم ملحق شدند و همین انگیزه شد برای عرض کنم که ملحق شدن عمرو بن ثابت و متأثر شدنش و منقلب انقلاب درونی عمرو بن ثابت، و همطور که عرض شد رفت و ملحق شد به این سپاه و به شهادت رسید. عرض کنم که غیر از خب این یک مورد از رویش هایی است که در جنگ احد رخ داده و نشون میده که به هر حال خداوند متعال به درون انسان ها توجه میکنه، به اون نیاتشون توجه میکنه، این یک مورد. مورد مخالف این از میان منافقین، جز از ملحق شوندگان به سپاه اسلام از منافقین فردی است به نام قزمان که این جزء منافقین بود و تا اون لحظه جنگ احد هم اسلام نیاورده بود
ولی بر نگشت همراه با بله جزء
چرا جزء کسان بود که با عبدالله ابن عبی برگشت، اما مورد ملامت زنان قبیلش قرار گرفته و این که تو چرا پس نرفتی به جنگی و
ترسیدی
و امثال اینها، و لذا قزمان روی این جهت به خاطر تحریک قبیله حرکت کرد و به خاطر حسب و نسب و اصالت دادن به قبیله و امثال اینها حفظ قبیله برها رفت و ملحق شد به سپاه اسلام و خوبم جنگید، البته گفتن مدار شجاعانه جنگید، یکی دو نفرم از مشرکان به قتل رسوند و خودش هم مجروح شد،
بله.
مجروح شد و جزء مجروحین احد هست. وقتی که برحال برگشت به مدینه بعد از جنگ احد به او آمدن و به هر حال تبریک گفتند، این که در راه خدا مجروح شده و بشارت دادن، به هر حال نعمتهای الهی رو، رضوان الهی رو، امثال اینها رو. او در پاسخ اونها گفت که چی دارید میگید، من برای قبیلم رفتم جنگیدم، برای اینکه این وقت قریش مسلط بر به هر حال قبیله من نشه و اینها حاکمیت در مدینه پیدا نکنند، و وقتی هم که جراحت خیلی بهش فشار آورد،
بله.
شمشیرش رو گذاشت روی سینه‌اش و فشار آورد روی اون شمشیر و خودکشی کرد.
عجب.
بله. و وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر دادن، این رو فرمود دخل النار، این وارد آتش شد و عرض کنم که نه اون جنگیدنش و نه اون مجروحیتش هیچ کدوم به کار قزمان نیامد.
بله، آخرتش رو آباد نکرد
متاسفانه. و خود این باز نکته ایست، نمونه عمرو بن ثابت که عرض کردم که با توجه به نیت او خداوند متعال فوز شهادت نصیبش کرد و این قزمان هم که بنابراین حسن فعلی، خلاصه کلام حسن فعلی به تنهایی کافی نیست. هر دو جنگیدن، هر دو در احد حضور پیدا کردن، اما حسن فاعلی ملاک هست که با توجه به اون هست که قضاوت میکند، خداوند متعال داوری میکند و جزا رو بر اساس نیات درونی انسانها و خلوصی که درون نیات هست خداوند متعال مقرر میکند.
بله، بسیار خوب، نکته بسیار عبرت آموزی بود، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، با زلال تاریخ همراه باشید، این برنامه ادامه خواهد داشت.
يا خير خلق الله يا نور عرش الله عليك صلى الله يا بحر علم الله يا خير خلق الله يا نور عرش الله عليك صلى الله يا بحر علم الله.
خب شنوندگان گرامی، بحث ما درباره غزوه احد بود و اینکه به تعبیر جناب آقای دکتر جباری چه ریزش ها و رویش هایی در ماجرای این غزوه بسیار مهم رخ داده. آقای دکتر جباری، از عمرو بن ثابت یاد کردید که تا قبل از اون مسلمان نبود، همون روز مسلمان شد و به مسلمانان ملحق شد و به شهادت هم رسید، و از اون طرف قزمان که در گذشته در شمار مسلمانان بود به ظاهر، ولی منافق بود و به هر حال آخرش هم خودکشی کرد و به درک واصل شد. آیا فرد دیگری هم داریم شبیه اینا؟ بله، که حالا
بله، نمونه جالب دیگر مخیریقه. مخیریق یکی از یهودیان مدینه بود، از قبیله بنی ثعلبه، و گفته شده جزء احبار یهود بوده و فرد مطرحی بوده، و بنا به نقل ابن اسحاق وقتی که به هر حال مدینه در خطر هجمه مشرکان قرار گرفت و در آستانه جنگ احد، رو کرد به رفیقان یهودی خودش، گفت که جماعت یهود، شما میدونید که یاری محمد صلی الله علیه و آله بر شما واجبه. حالا این که گفت میدونید که یاریش واجبه، یا به لحاظ اعتقادی که نسبت به حقانیت اسلام داشت، یا به لحاظ همون پیمانی که به هر حال پیامبر اکرم با یهودیان در بدو ورود مدینه بسته بودند، خب طبیعتا جا داشت که یهودیان حمایت میکردن از پیامبر اکرم. بله، چون اینها به هر حال در یک شهر میزیستن، در یک محدوده جغرافیایی بودن، و او گفت که واجبه که به هر حال از محمد صلی الله علیه حمایت بکنید، و خودش وسائلش و شمشیرش و اسلحه‌اش رو برداشت و خطاب کرد به یهودیان، گفت که من میرم به یاری محمد صلی الله علیه و آله، و اگر در این جنگ کشته شدم بدانید که اموال من همه از آن محمد صلی الله علیه و آله هست، و او اختیار داره که هر جوری که میخواد در اونها تصرف بکنه. بله. و بعد صبح زود حرکت کرد و روز جنگ احد به پیامبر اکرم صلی الله علیه ملحق شد و اسلام آورد. تعبیر اسلام آوردن در برخی از روایات تاریخی هست، هرچند برخی از روایات تصریح به این نکردن، اما تصریح به اسلام آوردن در برخی از متون هست، و
بله،
جنگید و به شهادت رسید در رکاب پیامبر اکرم صلی الله علیه، این فردی که تا اون روز یهودی بود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره مخیریق تعبیر داره که ان مخیریق لخیر یهود یا لخیر یهودی، مخیریق از بهتر یهودی هاست. حالا مفهوم این سخن باز نمیتونه باشد که او اسلام نیاورد، یعنی از میان طایفه یهود او از بهترین هست که آمد و چنین سرنوشتی رو پیدا کرد، و گفته شده تو بعضی تعابیر اسلم فاستشهده هست که اسلام آورد و به شهادت رسید.
بله،
و جزء شهدای جنگ احد هست این فردی که به هر حال تا اون روز جزء طایفه یهود بود.
آیا دکتر ببخشید، آیا همین که وصیت کرده بود که اموالش رو بعد از کشته شدنش به رسول خدا صلی الله علیه و آله بسپارند نشانه این نیست که مسلمان شده بوده و انگیزه های دینی داشته، نه انگیزه های دیگه.
میتوانه معید باشه اینکه به هر حال چنین وصیتی هم میکنه و قطعا نشان علاقمندی او به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست این وصیت.
بله.
و این امکان هست، یعنی حتی اینطور میتوان گفت که این وصیت نص در این صراحت در اسلام او نداره، میتونه از روی علاقمندی پیامبر و خصائل حمیده پیامبر اکرم باشه، اما همطور که عرض کردم نیازی حتی نداره به این تأیید، بلکه در برخی از متون تاریخ هم تو که عرض کردم تصریح شده به اسلام او.
بله.
و اینکه شهادت نصیبش شد و حالا اون اموالی هم که او سفارشگر باغهای بود، حدود 7 باغ بود که به پیامبر اکرم صلی الله علیه رسید که یکی از اونها همه مشربه است که مشربه ام ابراهیم معروفه که
بله
رسول خدا صلی الله علیه و آله ماری قبطیه رو بعد از اینکه برخی از همسران اون حضرت حسادت ورزیدن نسبت ماریه و ایزا و اذیتی داشتن، در حال در جریان معروفی که حالا به وقتش انشاءالله عرض میکنیم در حوادث سالهای 7 و 8 اینها، پیامبر که مدتی ماری قبطیه رو در اون مشربه ساکن که لذا معروف مشربه ام ابراهیم
که هنوزم به همین نام
شناخته میشه و در مدینه هست، تا متاسفانه وهابیت اونجا رو بستند و هیچ اجازه زیارت اونجا رو نمیدن، با اینکه در روایات داریم اهل بیت علیهم السلام مثلا در روایت امام صادق علیه السلام بالخصوص توصیه میکنن به زیارت مشربه و سوال میکنن از بعضی شیعیان که آمده بودن به مدینه برای زیارت به حال اماکن مدینه، حضرت سوال کردن که مثلا رفتی مشربه رو زیارت کردی یا توصیه کردن برای زیارت مشربه ام ابراهیم، به لحاظ اینکه اینها معالم و نشانه ها و آثار پیامبر اکرم بود و البته گفته شد قبور برخی از منصوبین و اهل بیت علیهم السلام هم در اونجا هست، مثلا
بله
مادر امام کاظم علیه السلام یا مادر امام رضا علیه السلام گفته شده که در اونجا مدفون هستن.
بله امروزه بله. که بونه یک قبرستان شناخته میشه در شهر مدینه زارت.
یک جای بله بسته ایست و درش هم بستن دیوار بلندی و کاملا خیلی هم حساس هستند در ارتباط با این مکان و به هر حال چون به نحوی انتصاب شیعه داره طبیعتا مانع میشن از این که شیعیان در اونجا حضور پیدا بکنند.
پس زمین این در اصل از اموال مخیریق بود که به خاطر وصیتش انتقال پیدا کرد به بله. رسول خدا صلی الله علیه و آله. بسیار خوب.
بله این هم باز یک مورد درس آموزه که
بله.
مثل اون قصه عمرو بن ثابت که تا روز احد فرد ممکنه که در مسیر دیگری باشه، البته همین ها نشون میده که در درون یک زمینه ای از قبل فرد داشته که در اون لحظه به دردش خورد، یعنی این باز نکته ایست در تحلیل مسئله که چرا بعضی عاقبت به خیر میشن بعضی عاقبت به شر میشن. این نشون میده کسانی هستن که روزنه ها رو نبستن و اون فطرت رو همچنان زنده نگه داشتن و در جایی به کارشون میاد، به خصوص اگر در آخر عمر کار بیاد و انسان رو عاقبت به خیر بکنه. امثال مخیریق به هر حال اون انصاف رو بهش توجه کرده و پاکی درون رو تا حدی حفظ کرده و به هر حال در نهایت در اون داوری که در درونش نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه که مسلمان ها کرد راه رو خداوند بهش نشون داد. یا عمرو بن ثابت به همین ترتیب.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، زلال تاریخ همچنان جاری است.
محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتو عین الیقین است، محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را که بینی، طلوع مهر و ماهش از جبین است.
سرای دل کش عرش الهی، تنی افکند در گوش زمین.
محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستین است. محمد یا مشان محمد دلشین. محمد افتاد قرین بانگ یا رب در زمین.
شنوندگان گرامی، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید از رادیو معارف. آیا دکتر جباری، درباره ریزش ها و رویش های سپاه اسلام در ماجرای غزوه احد سخن میگفتید، از مخیریق یاد کردید که یهودی بوده و حتی از احبار یهود برخی او رو شمردند، ولی در همون ماجرای جنگ احد ملحق میشه به سپاه اسلام و در این جنگ کشته هم میشه. اینکه اگر ایشون بگی مسلمان شده بود که خب هیچی، میگی مسلمان بوده و همانند دیگر مسلمانان در این جنگ شرکت کرده و به شهادت رسیده، اما کسانی که این نقل رو نمیپذیرند و تشکیک میکنند در اینکه آیا او مسلمان شد و در این جنگ حاضر شد یا نه، این سوال مطرح میشه که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله در کمک گرفتن از غیر مسلمانان در جنگ ها معنی نداشتن؟ به نظر میسه که در برخی موارد دیگه امتناع کردن از پذیرفتن کمک غیر مسلمان.
البته نقلی که هست در ارتباط مربوط به جنگ احد هست، شاید قبلا هم اشاره شد که عبدالله ابن ابی تعدادی از یهودیان را آورده بود برای به هر حال ملحق شدن به سپاه اسلام. پیامبر اکرم اعراض کردن از پذیرش اونها و گفتن با مشرکین به مقابله با مشرکان نمیریم. از سوی دیگر چون که یهودیان به هر حال در مدینه میزیستن، اون قبائل سگانه یهودی با پیامبر اکرم پیمان بسته بودن و طبیعتاً حفظ امنیت مدینه اقتضا میکرد که اونها هم سهیم باشن در حفظ امنیت.
بله.
میتوان گفت که اونجایی که پیامبر اکرم اعراض کردن از پذیرش کمک یهودیان، سوء نیت رو احساس کردن، یعنی چون کسی مثل عبدالله ابن ابی اینها رو به همراه آورده و لذا سوء نیت رو پیامبر اکرم چه بسا استشمام کرده و کمک نخواسته، به خصوص اون تعبیری که پیامبر اکرم به کار برده بر فرض صحت اون نقل.
بله.
ولی چه بسا نتوان به هر حال این رو شاهد گرفت صرفاً بر این که پس حالا که مخیریق آمده به پیامبر اکرم پذیرفته همراهی او رو، حکایت از اسلام مخیریق میتواند همین به تنهایی داشته باشه. همین که حسن نیت مخیریق رو و حسن باطنش رو پیامبر اکرم احساس بکند ممکنه پذیرفته باشه، بنابراین میتواند به هر حال به عنوان یک مؤیدی بر حسن نیت مخیریق و اینکه به هر حال زمینه های پذیرش حق در او وجود داشته، پیامبر اکرم این رو متوجه شده و فهمیده و رضا قبولش کرده برای همراهی در غزوه احد، و به خصوص با توجه به تصریح به اسلام او، لذا دیگه میتوان گفت که به هر حال مخیریق بر فرض عدم قبول اسلام هم تا اون لحظه، اما با توجه به حسن نیت و حسن باطنش مقبول پیامبر اکرم قرار گرفت.
بسیار خوب. الان ایشونو به عنوان شهدای احد یاد میکنن.
بله.
دیگه قاعدتاً. بله. شما رو شهدا ازش یاد میکنن.
بله.
بسیار خوب. با توجه به زمان باقی مونده، آقای دکتر جباری، اگر نکته دیگری درباره این ریزش ها و رویش ها باقی مونده بفرمایید که بحث درباره
بله موارد دیگری بل. هم هست از این مورد ملحق شوندگان به سپاه اسلام. البته بله. تعبیر ریزش و رویش رو به لحاظ اسلام نمیتونم روی این دو سه مورد که میخوام عرض بکنم گذاشت، چون که اینها مسلمان بودن.
بله.
یکیش همون حنظله غسیل الملائکه است که حالا جریانی داره، با تفصیل بیشتر باید عرض کرد.
انشاءالله.
و غیر از حنظله غسیل الملائکه، عمرو ابن جموحه که داستان جالبی داره، و یکی هم عبدالله ابن عمرو ابن حرام، پدر جابر ابن عبدالله انصاری. حالا در حد و فرصت برنامه من به اون مورد عمرو ابن جموح اشاره میکنم. عمرو ابن جموح نامش رو فکر میکنم در اوائل ورود پیامبر مسلمان به مدینه بردیم که خیلی تعصب رو بتش داشت، فرد بت پرستی بود. بتش رو جوانهای مسلمان مدینه می دزدیدن، می بردن در مزبله می انداختن، و یا مثلا سگ مرده ای رو می بستن به بتش و داخل مزبله می انداختن، این می رفت بتش رو بر می داشت، می شست، پاکش می کرد، دوباره سر جاش قرار می داد. چند مورد
بله.
به این شکل تکرار شد، آخری مایوس شد از اینکه این بت از دستش کاری بر بیاد و از زمینه اسلامش شد
که این چه خدایی که نمیتونه خودش رو از نجاسات حفظ بکنه.
بله. و جالبه این عمرو ابن جموح با این تعصب در بت پرستی وقتی که جنگ احد خود رخ بده و روز احد فرا رسید، اون 4 پسر داشت و خودش هم فرد شلی بود، لنگ بود و پسراش بهش گفتن که خداوند عذر تو رو به هر حال میپذیره و تو عذر داری، پات معیوبه و حالا لذا تلاش میکردن به این وسیله او رو در خانه نگه دارن، مانع بشن که به پیامبر اکرم و مسلمین ملحق بشه. البته این جزء کسانی نیست که بعدن ملحق شد، در همون هنگام حرکت سپاه
بله
این وضعیت پیش آمد که اومدن نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و پسرها صحبت خودشون مطرح کردن و امر هم عرض کرد به پیامبر اکرم که این پسرها میخوان من رو در خانه نگه بدارن و از همراهی تو باز دارن، اما من به خدا قسم که امید دارم با همین پای شل وارد بهش بشم. و پیامبر اکرم فرمود که خدا عذر تو رو خواسته، جهاد بر تو
واجب نیست.
اما بعد رو کرد به پسرانش فرمود که مانع اون نشید، شاید خدا شهادت رو نصیبش کنه. و لذا امر آمد و ملحق به سپاه شد و جزء شهدای جنگ احد. و این نشون میده اعجاز پیامبر اکرم در ایجاد تحول در افراد رو. فاصله بین ورود پیامبر اکرم به مدینه و جنگ احد کمتر از 3 ساله،
بله،
اما چه تحولی در یک فرد متعصب در بت پرستی رخ میده که این چنین طالب شهادت و با اصرار ملحق میشه به سپاه اسلام که شاید خداوند شهادت نصیبش کنه.
و شهادت هم نصیبش شد،
نصیبش شد.
بله، جزء شهدای احد هستیشون. بسیار خوب، رحمت خدا بر عمرو بن جموح و دیگر شهدای جنگ احد و به ویژه حضرت حمزه سید الشهدا. فرصت برنامه زلال تاریخ به پایان رسید. با تشکر از جناب آقای دکتر جباری به اتفاق ایشون با همه شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. انشاءالله در برنامه آینده حوادث مربوط به غزوه احد رو پی خواهیم گرفت. از همه شما التماس دعا دارم. خداوند نگهدارتون.
ای مدنی نسبت و امید، ای مدنی نسبت و امید، زنده ز تو هم عجم و هم عرب، سروری و سید و مولا تویی، سروری و سید و مولا تویی، زمزمی و کعبه و بطها تویی، پاک ره
زلال تاریخ بود که تقدیمتون شد. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری که این برنامه رو 3:20 بامداد پیش رو میتونید از رادیو معارف بشنوید. اما دوستان، همونطوری که مطلع هستید، امروز پیکر پاک دانشمند عزیز، دانشمند هسته‌ای شهید دکتر محسن فخری زاده در تهران تشییع و تدفین شد. در جوار امامزاده صالح تهران پیکر پاک این شهید عزیز رو به خاک سپردن. شهیدی که اگر دقت بکنید در پیامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظ ظل‌العالی در پی ترور این دانشمند عزیز صادر فرمودن، 2 تا نکته رو حضرت آقا بهش اشاره داشتن. یکی پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران اون، و نکته دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخشایی که وی بدانها اشتغال داشتن. یعنی در واقع حضرت آقا امر فرمودن که رهروان راه شهدا مسیر خودشون رو انشاءالله به درستی طی بکنن، راه این شهید عزیز رو که یک نخبه علمی بودن حتما طی بکنن، و اینکه بتونیم به راحتی پله های ترقی رو در کشور عزیزمون طی بکنیم. دوستان خوبم، وقتی مرگ در راه علم و خدمت به خلق خدا باشه، این حیاته، و اگه با پاداش شهادت قرین بشه که نورون علا نور و رسیدن به رستگاری و نجات هست. شهادت دکتر محسن فخری زاده، فخر فناوری هست ایران اسلامی، نمونه از این قبیل پاک زندگی کردن و پاک پرکشیدن هست. انشالله که بتونیم به معنای واقعی در مسیر شهدای عزیزمون حرکت بکنیم. امروز هم دهم آذر ماه روز مجلس شورای اسلامی است، یاد آیت الله مدرس شهید گرانقدر و شهدای مجلس شورای اسلامی رو گرامی می‌داریم و به روح همه شهدای عزیزمون درود و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب اینجا رادیو معارف هست با مجموعه برنامه‌های